بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که فرمودن که از مواردی که اجتهاد و تقلید در او راه نداره در احکام ضروریت، عبارت امام قدس سره رو اشاره کردیم و همچنین عبارتی از مرحوم سید در مسئله شش که مرحوم سید در قرعه فرمودن علاوه بر این که در ضروریات اجتهاد و تقلید راه نداره، در یقینیات هم همینطوره، در یقینیات هم اجتهاد و تقلید راه نداره. گفتیم قبل از این که بپردازیم به این که دلیل این مطلب چیه و وجهش چیه، یه مقداری ولو به نحوه اجمالی راجع به حکم ضروری و غیر ضروری اشاره‌ای داشته باشیم و الا بحث مفصلش در کتاب الطهاره، اونجایی که میگوین که منکر ضروری نجسه، اونجا باید بیان بکنن. در کتاب حدود در بحث ارتداد، اونجایی که کسی یک ضروری را منکر بشه و مرتد میشه، اونجا بیان میکنن. ولو اینکه مجموع این جاهایی هم که این مباحث عنوان شده متاسفانه خیلی راجع به حکم ضروری تحقیق و تنقیق نشده. در اینجا چند تا مطلب وجود داره. مطلب اول این است که آیا ضروری یک وصفی است برای خود حکم با قطع نظر از علم و جهل مکلف، با قطع نظر از این که یک مسلمان نسبت به اون حکم عالم باشه یا جاهل باشه، این ضروری را وصف برای اون حکم قرار بدیم، به طوری که بگیم ما یک تقسیمی داریم، همانطوری که میگیم احکام تقسیم میشود به احکام تکلیفیه و احکام و دیگه، مقسم رو خود حکم شرعی قرار میدیم. بیاییم بگیم که حکم شرعی دو نوعه، یک حکم شرعی ضروری داریم و یک حکم شرعی غیر ضروری داریم. اگر ما اینطوری مسئله رو تصویر بکنیم، اون وقت باید بیاییم بگیم ضابطه حکم ضروری چیه و ما چه تعریفی داریم برای حکم ضروری و چه چیزی فارغ هست بین حکم ضروری و غیر ضروری. مثلا میتونیم بیاییم در اینجا بگیم که اون روایاتی که آمده، مثلا راجع به صلات و صوم، داره بنیل اسلام و علا خمس، بیاییم این پنجتا رو جزء ضروری قرار بدیم، صلات و صوم و حج و زکات و ولایت. مثلا خب اگر ما بگیم ضابطش چیه، ضابطه این معنا باشه که این خیلی محدوده. ما احکام ضروریه فراوانی داریم که داخل در این بنیل اسلام علاخن، یعنی نه ربطی به صلات داره، نه ربطی به زکات داره، نه ربطی به حج داره، نه ربطی به عرض می شود صوم داره و نه ولایت. خب مثلا شرب خمر حرمتش از ضروریات دینه، یعنی از احکام ضروریه دین شرب حرمت شرب خمره. اون وقت در باب خود صلات که شما میرسید، بعضی از احکام صلات از ضروریاته، نماز صبح دو رکعته از ضروریاته، نماز مغرب سه رکعته، این از ضروریات دین به حساب میاد. لذا نمیتونیم دائره رو روی این ملاک بیاریم، روی بنیل اسلام و علا خمس بیاریم. اصلا عرض میشود ما در کتاب الحدود میگیم من استحل شیئا من المحرمات و هو محدود الدم، اگر کسی یک شی از محرمات رو حلال بدونه، دیگه میته رو که اسلام خوردنش رو حرام میکنه، مثلا نعوذ بالله بی خوده، باید حلال باشه. دم رو که خوردنش رو حرام میدانه، دیگه نه، باید حلال باشه. میته، دم، لحم الکلب، لحم الخنزیر، اصلا به نحو قاعده کلی داریم ما. من استحل شیئا من المحرمات، این فهو محدود الدم و یقتل، عنوان مرتد هم پیدا میکنه. آیا این خودش نمیشه کاشف از این باشه که بیاییم برای ضروری یک تعریف دیگری بکنیم، محدود به اون خمس که در بنیل اسلام آمده ما نکنیم. بگیم ضروری یعنی اون چه که به ضرورت در دین ثابته، اون چه که به ضرورت و بالوضوع ثابت هست که انه من الدین. و لذا گاهی اوقات میگن ضروریون من الدین. نجاست دم، نجاست کلب، نجاست کافر، حالا کافر هم همینه ولی اون که بعضی های شبهی درش میکنن، اینا تمام چون ثابتون به ضرورت من الدین هست. خب حالا یعنی دیگه اصلا برای این نیاز نیست به این که ما بیاییم اقامه دلیل بکنیم، به ضرورت ثابته. از اول که دین آمده دم به عنوان نجس بوده، عرض خمر به عنوان حرام بوده، نمازم واجب، روزم واجب، زکاتم واجب، اینایی که دیگه نیازی به این که ما دلیل برش اقامه بکنیم نداره، اینها عنوان ضروری رو داره. خب اگر ما آمدیم ضروری رو اینطور معنا کردیم، نتیجه این میشه که ضروری وقت برای خود حکمه، یعنی حکم شرعی دو نوع داریم ما، یک حکم شرعی ضروری، یک حکم شرعی غیر ضروری. اما عبارتی که در کتاب مجمع الفائده والبرهان از مرحوم مقدس اردبیلی نقل کردیم ما، عبارت ایشون این بود: والمراد من الضروری الذي يكفر یا يكفر منكره، ضروری که منکر او تکفیر می شود مراد اینه. الذي ثبت اندهو یقینا انه من الدین. اون حکمی که در نزد انسان یقین پیدا کند که از دینه. خب ما باشیم این عبارت، یعنی اگر کسی یقین نداشت که یک حکمی از دینه، این عنوان ضروری رو برای این شخص نداره. در حالی که طبق بیانی که قبل عرض کردیم، ضروری بحث برای حکمه، یعنی با قطع نظر از مجتهد، با قطع نظر از مکلف، با قطع نظر از مسلمان، ما یه حکمی داریم که متصل به ضروریه، یعنی نیاز برهان نداره، نیاز به دلیل نداره و ثابت در دینه. حالا میخواد زید به او یقین داشته باشه، میخواد زید به او یقین نداشته باشه. الان شما وقتی میرید در سوریه، علوی ها اونجا هستن، علوی ها به حسب باطن میگن ما شیعه هم هستیم، حتی مسلمان بودنشون که بحثی نیست، میگن شیعه هم هستیم، اما زنهاشون هیچ کدامشون یا لااقل اکثرشون حجاب ندارن. خب حجاب حکم ضروریه، ولو این که اونها نسبت به این حکم ضروری یقین ندارن، اما یقین نداشتن اونها سبب نمیشه که ما بیاییم بگیم این حکم ضروری را نداره. لذا به نظر همین میرسه که ما نباید بیاییم در تعریف ضروری این قید رو بیاریم، بگیم ضروری اونیست که من یقین دارم انه من از دینه. اگر ما تعبیر مقدس اردبیلی رو بگیریم، لازمش این است که حکم ضروری نفی بشه، یعنی یک حکمی نسبت به من عنوان ضروری رو پیدا می کند، اما نسبت به دیگری عنوان ضروری رو نداره، و این درست نیست. ما با این بیانی که گفتیم، خود احکام شرعیه بعضی هاش به ضرورت ثابت است که از دینه، به ضرورت ثابته، یعنی نیازی به استدلال و برهان نداره. از اولی که دین آمده این جزء دین بوده، گفتیم دائره از اون بنی الاسلام علی خمس را توسعه بدیم، اینقدر ما احکام داریم بگم جز احکام ضروری است، در حال دار در اون دائره خمس وجود نداره. پس نتیجه این شد که یک حکمی که به ضرورت ثابت از دینه، این عنوان حکم ضروری رو داره، حکمی که نیازی به استدلال و برهان و اینها نداره. اون وقت فقها گاهی اوقات میگن حکم ضروری، گاهی اوقات میگن کاد ان یکون ضروری، گاهی اوقات میگن لعله من الضروریات. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات ضروری بودن یک حکم مسلمه، اما گاهی اوقات در این که آیا یک حکمی ضروریه یا ضروری نیست، در این اختلاف وجود داره. کسانی که میخوان بگن اجتهاد و تقلید در ضروریات راه نداره، میتونن این قید رو بزنن، بگن در احکامی که ضروری بودن اون احکام ثابته، اینجا اجتهاد و تقلید معنا داره. یک مجتهدی الان بگه من میخوام اجتهاد کنم ببینم آیا واقعا در زمان ما نماز واجبه یا نه، در زمان ما قصاص آیا مشروع یا مشروع نیست. قصاص عنوان یک حکم ضروری رو داره در دین. در احکام ضروریه اگر گفتیم اجتهاد و تقلید راه نداره، این یک معناش و یک نتیجه هم این است که زمان و مکانم در این دخالت نداره. یعنی در هر زمانی در هر مکانی نماز واجبه، هیچ وقت نمیشه وجوبش از بین بره، هیچ وقت نماز نمیشه بگیم که حالا در این زمان اقتضا میکنه که شرایط و مصلحت اقتضا میکنه ما بگیم نماز واجب نیست. ها در اون احکامی که ضروری بودنش ثابته، اجتهاد و تقلید راه نداره. حالا چرا راه نداره؟ بچه‌شو میایم بیان میکنیم، بچه فنیش رو هنوز ذکر نکردیم. اما در احکامی که ضروری بودن او ثابت نیست، یعنی چی؟ نمیدونم آیا ضروریه یا نه. یه فقیهی گفته که از ضروریه، گفته لعل من از ضروریات. یه فقیهی هم میگه نه، معلوم نیست که این حکم عنوان ضروری رو داشته باشه. در چنین احکامی باز اجتهاد و تقلید راه داره. این معنای اجمالی راجع به ضروری عرض کردم، حالا بحث مفصلش در جای خودش مطرح میشه. نصف و مطلب دوم که همین جواب مطلب شما اینه، ما در فقه یک احکام ضروری داریم، یک احکام یقینی داریم، یک مجمع علیه داریم اجماعی. در همان بحث ارتداد، حالا میخواید من این عبارت جواهر رو بخونم، در همون بحث ارتداد خب مشهور قائلن به اینکه که اگر کسی یک ضروری رو منکر شد این مرتده و واجب القتله. بعد فرمودن اگر کسی یک حکم اجماعی را هم مخالفت کرد همینطور. و خیلی عجیبه که مخالفت با اجماع بعضی ها حتی مسئله محدور و دم بودن رو براش ذکر کردن. البته در اونجایی که انسان یه اجماعی براش ثابت باشه بدون اجماعی مسئله، با فرض این که میگه اجماع علما قائم بر این معنا هست، حالا بگه من میخوام مخالفت بکنم با این اجماع. یعنی کسانی که اجماع رو از جهت صغری درش حدش میکنن خیر، اما اگر از نظر صغری اجماع رو قبول دارن اما میان میگن که ما قبول نمی کنیم و مخالفت میکنیم با این اجماع، صاحب جواهر میگه من استحل در جلد چه، من برای اینکه ضروری رو یک بررسی اجمالی کرده باشم تقریبا در 7-8 مورد از جواهر اگر میخواید یادداشت بکنید مراجعه کنید، در این موارد راجع به ضروری اشاراتی داره. در جلد 11 جواهر صفحه 229 اونجا در این که در نماز جمعه باید خطبتین دو تا خطبه مقدمه بر نماز باشه، صاحب جواهر میگیم از ضروریات دینه و اون وقت این نکته خیلی خوبیه. همونجا یه روایتی هم ایشون می‌فرماید بعضی آمدن یه روایتی رو ذکر کردن بر طبق اون روایت گفتن حالا اگر دو خطبه نماز جمعه مثل نماز عید فطر مؤخر واقع بشه اشکالی نداره. ایشون می‌فرماید چون این روایت در خلاف ضروری دینه ما باید بذارش کنار. یعنی ضروری یکی از چیزایی است که ما روایاتی که در خلاف اونم باشه روایات اصلا به طور کلی باید کنار بگذاریم. در جلد 16 جواهر صفحه 307 فرموده من اکثر فی شهر رمضان عالمن آمدن، اگر کسی افطار بکنه عالمن آمدن و امکان مستحلم بگه من روزه میگیرم اما خوردنم به نظر من حلاله و هو مرتد لانکاره ضروری. در مورد وجوب کفایی جهاد در جلد 21 صفحه 8 و 9 اونجا فرموده بل کاد من از ضروری، یعنی در این که وجوب جهاد ضروریه ضرورت رسیده، فضلن ان کونهی مجمعن علی، تا چه برسه به یک اجماعی باشه که از این عبارت صاحب جواهر استفاده میشه که اجماع یک درجه پایین‌تر از حکم ضروریه. در جلد 21 با صفحه 87 در این که آیا در جهاد ابتدایی اذن امام معصوم علیه السلام لازمه یا نه، فرموده اذن لازمه و فرموده دلیلش اینه بل یمکن و دعوا کونهی من از ضروری، در این که اذن امام لازمه از ضروریات. خب ببینید همین اشکال این است که یک احکام ضروری است، خب اون دیگه درش اشکال تقریب راه نداره. حالا الان در زمان ما بعضی از فقها ها قائلن به این که در جهاد ابتدایی اذن امام معصوم شرط نیست. اینجا صاحب جواهر میگه یمکن و دعوا کونهی من از ضروری، یعنی به صورت قطعی نمیگه عنوان ضروری رو داره. در جلد 28 صفحه 191 بله اجماع هست، بله حالا نمیخوایم بحث رو وارد بشیم. در جلد 28 صفحه 191 در مورد اینکه انسان مستحب به هدیه و یا عطیه‌ای به پدر و مادر بده فرموده این اجماعیه در استحبابش، یعنی حالا غیر از این که حالا انسان جای خودت نفقه اونا رو بده یه عطیه هم بده به پدر و مادر در استحبابش تردیدی نیست، بعد فرموده لعل اولا اجماعیه بعد لعله من از ضروری. باز در جلد 41 صفحه 464 اونجا نسبت به کسی که شرب خمر رو حلال میدانه فرموده یقتل، چون انکار ضروری رو کرده. بس در جلد 41 با صفحه 469 اونجا این عبارت رو داره من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها، کسی که محرماتی که اجماع بر اونها حلال شمرد، مثال زده مثل میته، جم، ربا، لحم خنزیر، فرموده یقتل، اگر این از اول مسلمان زاده بوده باید کشته بشه. ضرورت کونهی کن ضروری فی انکار صاحب شرع، این انکار ضروری کرده. جنبانش فرموده و کذا من خالف المجمع علی بین الاصحاب، کسی که یک حکم اجماعی بین فقها ها رو مخالفت کنه. در مقدمات اجتهاد یادتون هست که عبارتی از مرحوم علامه خوندیم در مبادی، مرحوم علامه فرموده یکی از مقدمات اجتهاد این است که مجتهد موارد اجماع رو باید بدونه تا یه وقت به اشتباه نیفته بره با اجماع مخالفت بکنه. و یکی از رموز بقای فقهشیه همین نکته است. من خالف المجمع علی بین الاصحاب نعم لا یحکم به کفره، کسی که با اجماع مخالفت بکنه باید بکشندش، اما محکوم به کفر نیست، نمیتونه بگیم کافره به مجرد استحلاله. یعنی فرمودن فرق بین مخالفت با ضروری و مخالفت با اجماع اینه، در مخالف ضروری هم کافرون و هم یقتل، اما مخالف با اجماع یقتل اما محکوم به کفر نیست. خب حالا مطلب دوم که میخواستیم شروع کنیم، این عبارات را هم خوندیم، برای او این است که ما در شریعت یک احکام ضروری داریم، یک احکام یقینی داریم، یک احکام اجماعی، که این احکام اجماعی هم از اقسام احکام یقینی جد. احکام یقینی یعنی احکامی که ما دیگه به اینکه این حکم عرض می شود که از احکام شرع هست یقین پیدا کردیم. فرق احکام یقینی با احکام ضروری این است که در احکام ضروری ما دیگه نیازی به برهان و استدلال نداریم، اما در احکام یقینی نیاز به برهانه، ما نیاز داریم به اینکه یک دلیل اقامه بکنه، اقامه بشه تا یقین برای ما حاصل بشه. گاهی اوقات یک خبر متواتره، ما یقین پیدا میکنیم به صدور اون روایت از امام علیه السلام، این یک نوع حکم یقینیه. گاهی اوقات یک خبر واحد همراه با قرائن قطعیه، شما کتب قدما رو ببینید اینا گاهی اوقات خبر واحد رو میگفتن حجت نیست، اما معمولا اومدن در کتاب های فقهیشون به خبر واحد چه کردن؟ استدلال کردن. این علتش این است که این خبرهای واحد مقرون به قرائن قطعیه بوده. قسم سوم از احکام یقینیه احکام اجماعیه. احکام اجماعیه چون اجماع هم برای ما کفایه یقین میکنه. خب حالا یک نکته ای رو والد بزرگوار ما دامت لو در تفصیل الشریعه در یک سطح اشاره فرمودن و رد شدن. ایشون میفرماید ما در شریعت یک حکمی که خودش متصف به یقینی بودن باشه نداریم. بله برای مکلف گاهی اوقات از راهی به یک حکمی یقین حاصل میشه، اما خود حکم متصف به یقینی بودن معنا نداره. به عبارت اخرى از عبارت ایشون در همین تفصیل و شریعه کتاب اجتهاد و تقلید در صفحه فکر میکنم 17 باشه استفاده میشه که ایشون میفرماید که ما میتونیم حکم رو متصف به ضروری بودن بکنیم، بگیم یه حکمی داریم که خودش ضروریه، اما خود حکم را متصف بکنیم به یقینی بودن این معنا نداره و حقم همینه. لذا اینی که در کتابهای فقهی مثل جواهر یا مثل مستند نراقی یا دیگران آمدن گفتن ما یک احکام یقینی داریم، باید این توجه رو داشته باشیم که خود حکم اتصاف به یقینی بودن پیدا نمی کنه. ما یعنی مکلف گاهی اوقات نسبت به یک حکمی یقین پیدا میکنه و این یقینش را یا از راه تواتره یا از راه اجماع یا خبر واحدی که همراه با قرائن قطعیه. حالا اون چه که میخوایم عرض کنیم این است که ادعا این است که فقها فرمودن در احکام ضروریه اجتهاد و تقلید راه نداره، در احکام یقینیم مرحوم سید در کتاب عروه فرموده و کذا فل یقینیات اذا حصل له الیقین، اگر برای او یقین حاصل بشه. نتیجه این میشه در مواردی که یک حکمی اجماعیه و این اجماع از نظر سقراوی برای انسان ثابته، دیگه نیاز نداره فقیه بره دنبال دلیل دیگر. تا براش روشن شد که این حکم اجماعیه، نیازی به این که بره سراغ یه روایت دیگه یا یک دلیل دیگه و بخواد در این حکم اجماعی استنباط بکنه بشی نداره. پس روشن شد که ما بعد از احکام ضروریه یه مرحله دیگه داریم پایین تر از او به نام احکام یقینیه، که این احکام یقینیه شامل احکام اجماعی هم میشود. مرحله بعد احکام غیر یقینیه که دیگه اجتهاد در احکام غیر یقینیه راه داره. حالا که یه مقداری جناب اجماع رو عرض کردم، این بحث مفصلش در کتاب الطهاره و کتاب الارتداد باید بیاد. حالا بحث این است که چرا در ضروریات اجتهاد و تقلید راه نداره. تا حالا به عنوان ادعا ما گفتیم، حالا میگیم چرا در ضروریات اجتهاد و تقلید راه نداره، چرا در یقینیات و در اجماعیات اجتهاد و تقلید راه نداره. مجموعاً پس روشن هم شد، گفتیم در مواردی که شک بکنیم یک حکمی ضروریه یا ضروری نیست، در اونجا هم اجتهاد و تقلید راه داره. از کلمات مجموعاً سه تا دلیل ما میتونیم برای این معنا پیدا بکنیم که حالا چون دیگه وقت گذشته این سه تا دلیل رو فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد.